فصل 13
بیان قرآن در فلسفه قیام مصلحین الهی چیست؟ از قرآن کریم استفاده می شود که هیچ پیغمبری نیامده مگر آنکه قومی با او مخالف بودند. یعنی مگر اینکه او به مخالفت قومی برخواسته. اینطور نبوده که پیغمبران سخنی را از آسمان و غیر مربوط به نظام زندگی مردم بگویند، و یک عده هم فقط برای آن که با هر حرفی مخالفت می شود و مرض مخالفت دارند با پیغمبران مخالفت می کردند. خیر، اینطور نیست. هرچند ما عموماً اینطور مطلب را بیان می کنیم و هر کس که می خواهد بگوید فلانی بی جهت، یعنی بدون علت و موجب، نه بدون حق و عدالت با من مخالفت می کند، می گوید مردم با پیغمبران هم مخالفت می کردند. قرآن می گوید درد اصلی مخالفت طرف مطلفین است و به عبارت دیگر نظام ظالمانه موجود زندگی است. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مطرفوها انا بما ارسلتم به کافرون. این ابتلا عمومیت داشته و اینکه درد آنها اسراف و تنعم از وضع ظالمانه موجود بوده و اینکه این منطق را که پدران ما چنین بودند آنها برای خود و برای حمایت از اسراف خود تراشیدند که غیر مطرفین و بیچارهای ضعیف را که دعوت جدید برای نجات آنها آمده در ناحیه فکر گمراه کنند، که سنن ماضی لازم الاحترام است، وگرنه خود آنها با آن سنن کوچکترین علاقه نداشتند. قریش، یعنی اکابر قریش، به پیغمبر ایراد می گرفتند که چرا غذا می خورد و راه می رود و چرا گنجی از طلا و باقی پر از میوه ندارد. آیا واقعا امثال ابو سفیان و ابو جهل گرفتار شبه و شک بودند و برای اظهار شک خود این سخنان را می گفتند و یا برای القاء شک در دیگران می گفتند؟ آنها که ابراهیم را پیغمبر می دانستند، آیا معتقد بودند که ابراهیم طعام نمی خورد و در میان مردم راه نمی رود و گنجی از طلا و باقی پر میوه داشته است؟ همه اینها بهانه و برای فریب مستضعفین بود. به هر حال قرآن هدف پیغمبران را قیام به قسط معرفی می کند. بهرام چون انبیا چون این هدفی دارند، کسانی که برهم زننده عدل اجتماعی هستند و کفه آنها از ترازوی اجتماع چربیده مخالفتی می کردند و این بود سر بزرگ مخالفت امثال ابو سفیان با پیغمبر که تا پای فدای نفرات هم آمدند. پس مخالفت سران قریش با پیغمبر روی همان اصلی است که فرعون با موسی و نمرود با ابراهیم و هر قوم پیغمبری با آن پیغمبر مخالفت می کردند. اما آیه فلولا کان من القرون من قبلكم، از این آیه چند مطلب استفاده می شود. الف، وجوب نهی از فساد در روی زمین و مبارزه با فساد. ب، اینکه بودن عدد قلیلی کافی نیست. جیم، علت العلل فساد طرف است. دال، حافظ بقای یک ملت عدل است و ملک با کفر باقی می ماند و با به هم خوردن تعادل باقی نمی ماند. پروردگار به شرک قریه ها را هلاک نمی کند اگر اهل اصلاح و رعایت عدالت باشند. اما مرد بزرگ یعنی چه؟ مردان بزرگ تاریخ عظمت و بزرگی مقیاس عظمت و بزرگی افراد شخصیت روحی آنهاست. البته واضح است که مقیاس عظمت افراد مشخصات بدنی یا نژادی آنها نیست. ما در تاریخ به افراد و اشخاصی برمی‌خوریم که آنها افراد برجسته تاریخ به شمار می‌روند و در صفحات تاریخ مانند قله‌های کوه بر روی صفحه زمین برجستگی دارند و نمایان می‌باشند. برخلاف سایر افراد که در حکم سنگ‌ریزه‌ها بر روی صفحه تاریخ به شمار می‌روند که انسان در همان نقطه بالخصوص اگر بایستد و مطالعه کند آنها را می‌بیند و بعضی ها هم انقدر ریز و کوچکند که اصلا دیده نمی‌شوند. مثلا اسکندر و ناپلئون و نادر و شاه اسماعیل و امثال اینها افراد بزرگ و برجسته تاریخ هستند، همانطوری که انبیاء بزرگ و اولیاء بزرگ الهی نیز مانند ابراهیم و موسی و عیسی علیهم السلام و محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی علیه السلام از برجستگان تاریخ و بزرگان بشریت هستند. حالا می‌خوایم ببینیم بزرگی دسته اول و دسته دوم با هم قابل مقایسه هستند یا نه؟ البته نه. زیرا درست است آن افراد از آن جهت که همت بزرگ و اراده قوی داشتند و شعاع دایره خواستشان طولانی بوده و به کم و کوچک قناعت نداشتند و قهرن انسان وقتی که همت و دلاوری برخی از آنها را می‌خواند در مقابل عظمت آنها خیره و مبهوت می‌شود و احیانا سر تعظیم فرود می‌آورد. اثری که از شاهنامه فردوسی در نفوذ پیدا می شود از این نوع است. ولی بزرگی دسته دوم یک نوع دیگر و یک جنس دیگر است. از آن نوع بزرگی است که مقام تقدس پیدا می کند تا آنجا که نام آنها مقدس می شود. همانطوری که می بینیم نام محمد و علی و حسین و همچنین ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام را حاله ای از قدس احاطه کرده است. چرا؟ برای اینکه درست است که دسته اول بزرگ و عظیمند، ولی عظمت آنها و درشتی آنها از نوع عظمت و درشتی خودخواهی است. هر یک از آنها سبب بزرگی و حیوان بزرگی هستند. فرق نمی کند. انسان در برابر کسی هم که خیلی پرخور است و برابر ده نفر می خورد اعجاب و احیانا تحسین دارد. یکی خورنده ریز است و دیگری خورنده درشت. یکی جاه طلب ریز است و یکی جاه طلب درشت. مثلا یک کت خدای ده خانواری که همه همت و آرزویش کت خدای این ده است، یک جاه طلب خورده پاست و آن که دنبال کت خدایی قصبه هزار خانواری می رود از نوع اولیست ولی درشتر، و آن که دنبال حکومت یک شهرستان و یا یک استان یا یک کشور می رود به همین نسبت درشتر است، و آن که سودای جهانگیری و جهانداری در سر دارد یک جاه طلب درشتر است. شخصیت اینها عظیم است و شخصیت خودخواهیشان عظیم است. سبب عظیم و جاه طلب عظیم و استثمارگر عظیم هستند. اینها سعه شخصیت پیدا کردند، ولی تمام آن توسعه و وسعت در ناحیه هوایج شخصی خودشان است. می‌خواهند تمام دنیا را در هاضمه بزرگ خود بریزند. اینها پرخورهای روزگارند. می‌خواهند همه دنیا را جزء خود بکنند. همه شخصیت‌ها را فانی بکنند مگر شخصیت خودشان را و شخصیت‌های توفیلی خودشان، یعنی آن شخصیت‌ها که جزء شخصیت آنهاست و هضم شده در شخصیت آنهاست. پس آنها بزرگند و فعال، ولی مانند غده سرطان که یک سلول بی تناسب شروع می‌کند به رشد و همان منشأ هلاکت بدن می شود. ولی دسته دوم توسعه شخصیت پیدا می کنند. آنطور که مادر توسعه شخصیت پیدا می کند که فرزند و شخصیت فرزند مستقل و محفوظ و محترم می ماند و او همانطور برای آن شخصیت کار می کند که برای خودش کار می کند. او نمی خواهد آن شخصیت ها را در خودش هضم کند، بلکه می خواهد آنها را حفظ کند و مستقل و محترم بشمارد. او به منزله غده سرطانی نیست، به منزله یک روح قوی است که در پیکر اجتماع می‌دود و همه را زنده و فعال می‌سازد. او شخصیت انسانیش توسعه پیدا کرده و روح بشری نه حیوانی او بزرگ شده. او توسعه وجدان و ایمان پیدا کرده و به قول مولوی روح حیوانی ندارد اتحاد. تا تو مجو این اتحاد از روح باد. گر خورد این نان نگردد سیر آن، ورکشد بارین نگردد آن گران. ما چرا امروز فدایی حسین هستیم؟ چون آنچه را پیغمبر فرمود که حسین و منی و انا من حسین، همه ما در خودمان احساس میکنیم. یعنی حسین را از خود و خود را از حسین جدا نمیبینیم. ما حسین را به صورت یک فرد که منظورش انجام تقاضاهای شخصی خود است نمیبینیم. ما او را یک روح کلی میبینیم که قبل از وقت در فکر ما بوده. پس او از ماست و ما از او هستیم. او از بشریت است و بشریت از اوست. او با روح ما و سرنوشت ما آمیخته است. ما از او و او از ماست. توسعه شخصیت انسانی همان بود که علی علیه السلام داشت. توسعه شخصیت این است که واقعا انسان بگوید من از بی‌نوایی نیم روی زرد. غم بی‌نوایان رو هم زرد کرد. تمام فاجعه کربلا برای این بود که امام رأی خود را نفروخت. از قبل از مردن معاویه و همچنین بعد از مردن او در دوره یزید، چه در وقتی که امام در مدینه بود و چه در مکه و چه در بین راه و چه در کربلا، آنها از امام فقط یک امتیاز می‌خواستند و اگر آن یک امتیاز را امام با آنها می‌دادند، نه تنها کاری به کارش نداشتند، انعام‌ها هم می‌کردند. و امام هم همه آن تحمل رنج‌ها را کرد و تن به شهادت خود به کسانش داد که همان یک امتیاز را ندهد. آن یک امتیاز فروختن رأی و عقیده بود. در آن زمان صندوق و انتخاباتی نبود، بیعت بود. بیعت آن روز رأی دادن امروز بود. پس امام اگر یک رأی غیر وجدانی و غیر مشروع می‌داد، شهید نمی‌شد. شهید شد که رأی و عقیده خودش را نفروخته باشد.